اول هر نامه بسم الله میگوید نیا، کاروان می آید اما راه میگوید نیا. بر لب ساحل دو دل مانده است امواج فرات، گاه میگوید بیا و گاه میگوید نیا. کوفه نامرد است، برگرده ای به قربان سرت، ناله حیدر میان چاه میگوید نیا. رو به سقا کرده گریان از پس ابری عقیم، با هزار اندوه و حسرت ماه میگوید نیا. صبح عاشورا امام اصحاب را فرمان داده است تا هیمه ها و خار و خس بسیاری از بیابان جمع کنند و در خندق پشت خیمه ها آتش زنند تا راه تهاجم را از آن سو عصر عاشورا سد کنند. ناگاه سواری ساخته و عجول چار نعل تازان و خاکفشان پیش می آید و با دیدن زبانه های آتش خندق از دور لگام می کشد و عتاب می آورد: یا حسین، شتاب کردی به سوی آتش دنیا قبل از آتش رستاخیز؟ یاران بعد می آشوبند. امام نزدیک می شود، از یاران می پرسد: شمر ابن زلجوشن نیست؟ جواب می شنود: آری. امام با صدای بلند شمر را پاسخ می دهد: تو به سوختن در آتش سزاوارتری ای شمر. مسلم ابن اوسجه قرار از کف می نهد، به تعجیل تیر تعدیب بر زه می نهد و کمان می گشاید و سینه ستبر شمر شقی را نشانه می رود. حریر نگاه امام خشم و خروش مسلم را فرو می نشاند. مسلم تیر از کمان باز می گیرد و ملتنسانه چشم در چشم حسین می دوزد: جانم به فدایت ابا عبدالله، این نابکار ستمگر ستمگران است. اکنون که خدا ما را بر او چیره کرده، اجازه نمی دهی او را از پا در بیفکنم؟ امام دست لطف بر شانه یار با وفایش می گذارد، عمق چشمان نجیب وی را می کاود و آرام می گوید: خوش ندارم آغاز کارزار از من باشد. و مسلم به ادب سر به زیر می اندازد: عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هرچه فرمان تو باشد آن کنند. اهالی خانه نور و همه بینندگان این برنامه از پهنه امریکای شمالی سلام. شب دوم دهه محرم هست، در خدمتون هستیم با برنامه ای که توی اون عوامل مختلفی تلاش میکنند پیام عاشورا رو به امروزیان، به نسل‌های تشنه جامعه امروز بشر برسونند. امیدوارم با ما همراه باشید و از این کار راضی. پرسشی اگر هست، پیشنهاد و نقدی، در یوتیوب بنویسید یا به شناسه تلگرامی که برای شما ارسال شده توی شبکه‌های اطلاع رسانی بفرستید. در خدمتتون هستیم. عنوان سخن رو در اختیار استاد خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی می نهم تا ما رو به فیض برسونن و پس از اون آقای سید مهدی میرداماد مجلس اعضای حسینین رو با شور روزه خودشون معطر کنند. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین صلی الله علیه و آله المعصومین. کسانی که مسیر بندگی رو، مسیر قرب خدا رو طی میکنن، دو جور میتونن به خدا نزدیک بشن. هم میشه با عبادت سالک شد و به خدا نزدیک شد، هم با بلا. منتها دو تا فرق هست بین عبادات ما و بلاها. یک تفاوت این هستش که عبادت های ماها به هر حال یکی از آسیب هایی که میتونه داشته باشه این هستش که ما ها دچار عجب و غرور میشیم. گاهی موقع ها این شکلی هست، آدم تا چهار قطره اشکی میریزه، تا چند تا سحر بلند میشه مثلا برای تهجد و برای نماز شب، تا چند تا جای زیارتی میره، چند تا کار خیر انجام میده، یواش یواش از خدا طلبکار میشه. کم کم عبادت ها جوری هستش که برای آدم ممکنه یه عجب و غرور ایجاد بکنه، لحن حرف زدنش با خدا طلبکارانه بشه که خدای ما اومدی، ما دیگه نوبت توه. گاهی موقع ما اینجوری حرف میزنیم. در یه نقلی هست که حضرت ایوب که در قرآن مظهر به هر حال صبر بر بلاها هستش، خب بلاهای متعددی بر او وارد شد، در یک حادثه اموالش از بین رفت. خب خدایا صبر میکنم و شکر. در یک حادثه بعد از یک مدتی فرزندانش از دنیا رفتن. خب خدایا امانتی بود که دادی، خودت گرفتی، صبر میکنم و شکر. باز بعد از مدتی مبتلا به بلاهای جسمی شد و زمینگیر شد. خب خدایا صبر میکنم. یواش یواش شایع سازها برای شروع کردن شایع کردن که ایوب یه مشکلی تو کارش هست، یه گیری تو کارش هستش با خدا که اینجوری از در و دیوار بلا بر روی او میباره. شروع کردن به هر حال با حیثیت و آبروی او بازی کردن. تو این نقل هستش که از ایوب به خدا نوتال عرض کرد که خدایا اموالم از بین رفتن، صبر کردم. فرزندانم از بین رفتن، صبر کردم. مبتلا به بلای جسمی شدم، صبر کردم. اما با حیثیت من دیگه دارن با آبروی من بازی میکنن، اینو دیگه نمیتونم صبر کنم. خطاب رسید ایوب اون قبلی ها رو هم تو صبر کردی یا ما به تو توفیق صبر دادیم؟ این که میگی اونا رو من صبر کردم، صبر کردم، صبر کردم، تو صبر کردی یا ما بهت توفیق دادیم؟ ایوب متوجه شد که طلبکارانه با خدا حرف زده. تو این نقل داره که زد تو دهن خودش که چه کاری کردم. گاهی موقع ماها این شکلی هست که تا چهار تا عبادتی انجام میدیم، چند تا کاری انجام میدیم، به هر حال لحن حرف زدنمون با خدا تغییر پیدا میکنه. حاجتی اگر داریم یه مقدار دیر و زود بشه، انگار مثلا نعوذ بالله خدا کمر بسته برای ما، باید هر چی میگیم بگه چشم، گلمن میشیم که خدای چرا این کارو نکردی. خدا رحمت کنه حافظ رو، در یک غزلی خیلی زیبا این درس رو میده. اول شروع میکنه با یه لحن طلبکارانه با خدا حرف زدن. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد. صد نامه فرستادم آن شاه سواران، پیکی ندوانید و کلامی نفرستاد. افسوس که آن ساقی شکلب سرمست، دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. ببینید همش گله است. بعد اون آخر درس خودش رو میده، میگه حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. تو داری خدا رو مؤاخذه میکنی؟ مگه تو کی هستی؟ مگه تو چی هستی؟ حافظ به ادب باش که واخواست نباشد گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد. ما هم اگر اعمالمون، اگر اعمال خوبمون، حالا گناه هم به فرض اگر اصلا نداشته باشیم، اعمال خوبمون رو بذارن کنار میزان الاعمال که امیرالمومنین هست، ما باید از همون اعمال خوبمون استغفار کنیم. ناامید نیستیم، خدا رو شکر همین اعمال رو هم انجام میدیم. اما خب ببینید مثلا نماز ما، خب چی هست که آدم بهش بنازه کلاس بگذاره برای خدا؟ نماز ما رو بذارم پیش نه نماز امیرالمومنین، بذارم پیش نماز سلمان، آدم سرفکنده میشه که مثلا این چه نمازی بود. واقعش این شکلی، این دیگه نازیدن و غرور و عجب نداره. و رحمت کنه مرحوم شهید مدنی رو که از شهدای محراب بود، ایشون یه شب قدری، شب 23 محرم ازان در مصلای تبریز، با یه حال به هر حال خیلی گریه و حال عجیبی، وقتی خطبش رو خون، بسم الله الرحمن الرحیم، خطبش تمام شد، گفت مردم تبریز شما همتون از من بهترید، چون شما امشب اومدید از گناهانتون استغفار کنید. معناش این هستش که یه کارهای خوبی کردید که از اون اعمال خوبتون خیالتون راحته، اومدید از اعمال بدتون استغفار کنید. من امشب اومدم از همون اعمال خوبم استغفار کنم، از همون نمازم استغفار کنم. ببینید واقعش ماها این شکلی هستش دیگه، اعمال ما نازیدن نداره. امام حسین علیه السلام رو شما ببینید، این عبد محض خدا، عبد مطلق خدا، تو دعای عرفه یه جمله‌ای داره، خیلی این جمله زیباست، که خدایا اون کسی که من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، اون کسی که خوبیاش هم بدیه، اگه مو رو از ماست بخوای بکشی و ترازوی دقیق بگذاریم، خوبیامون هم بدیه، خوبیامون مثلا فرض کنید نمازمون، روزمون، اعمال خوبمون، من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، چه برسه به بدیاش. عرض میکنم بازم ناامید نیستیم، خدا رو شکر همین اعمال خوب رو داریم، ولی این دیگه کلاس گذاشتن برای خدا و ناز کردن دیگه نداره. عبادات اینجوری هن، ممکنه این آسیب رو داشته باشن که برای ما اوج بیارن، ولی بلاها اینجوری نیستن. بلا برای کسی اوج نمیاره. آدم تو بلا منم نمیزن، همش التماس میکنه. آدم فرض کنید وقتی مریض میشه همش التماس که خدای به دادم برس، خدای به دادم برس. بلاها این شکلی هستش. سلمان مریض بود، پیغمبر اکرم به عیادتش رفت، فرمود که سلمان به ازای این مریضی و بلا خدا سه چیز رو بهت میده. یکی این که انت من الله به ذکرن، تو به یاد خدا هستی تو موقع مریضی، همش خدا خدا میکنی، انت من الله به ذکرن. دوم این که دعا و کفی ها مستجاب، در حال مریضی دعات مستجابه. این یکی از چیزهایی هستش که گفتن وقتی به عیادت مریض رفتید، حالا علاوه بر اینکه برای اون شخص بیمار دعا میکنید، برای او از او بخواید که برای شما دعا کنه، چون دعا اوهو که دعا الملائکه، دعاش مثل دعای ملائکه است. این دو. و سوم این که لا تدع العلت علیک ذنبا الا حتته، این بیماری باعث میشه گناهان گذشته کفاره بشه، برای گناهان گذشته پاک بشه. یعنی خدا این درد کشیدنت رو، ولو اینکه ممکنه بیماری سببش خودمون باشیم، خودمون ناپرهیزی کردیم، خودمون مراقب نبودیم، اما خدا میگه باشه، بالاخره بنده من درد میکشه، همین رو کفاره گناهش قرار میدم. حالا من کاری به اینا ندارم. اون قسمت اولش که پیغمبر فرمود انت من الله به ذکرن، تو بیماری همش به یاد خدایی. ببینید بلا انکسار میاره، شکستگی میاره در خونه خدا. بلاها حکمت داره. امام صادق فرمود اگر سه بلا نمی بود، انسان آنچنان مغرور می شد که حتی جلو خدا هم سرخم نمی کرد. لولا سلاسون لبن آدم ما تأت رأسه و شیعون، الموت و الفقر و المرض. یکی مرگ. مرگ باعث میشه که آدم احساس عجز بکنه، آدم بشکنه در خونه خدا، میدونه که یه مرگی هست. دوم فقیری، فقر باعث میشه که آدم بشکنه. و سوم مرض. شما یه لحظه فکر بکنید اگر این سه بلا تو عالم نمی بود، اگر این سه بلا اصلا نداشتیم، یعنی انسان همیشه ثروتمند و مرفه بود، همیشه سالم بود و دچار مریضی نمی شد و همیشه هم جاودانه بود، یه انسانی که همه چیزش فراهمه، هیچ موقع هم مریض نمیشه، سالمه، جاودانه هم هست، چه بسا اصلا سر جلوی خدا هم خم نکنه. بلاها تو این عالم یکی از حکمتهاش اینی که آدم رو دچار شکستگی و انکسار میکنه در خونه خدا، منیتها رو از آدم میگیره. در یه جلسه در یه مجلسی خدا رحمت کنه، آقای فلسفی که هر حال از علما از خطبا بود، ایشون بودن و یه تعداد دیگری هم از هر دری صحبت به میون میومد، راجع به پیری که خودش به هر حال ممکنه یه بلایی محسوب بشه صحبت شد. یه کسی گفت آقا پیری هم بلاییه ها، از آدم همه چی رو میگیره، آدم قدرت بدنی رو از آدم میگیره، آدم که پیر میشه ضعیف میشه، به هر حال اون دید چشمش کم میشه، شنواییش ضعیف میشه، همه چی رو از آدم میگیره. آقای فلسفی شوخی کرد گفت بله همه چی رو از آدم میگیره الا سرفه. حالا اونم چیز خوبی که نیستش که، ولی خب برحالاشون گفت همه چی رو از آدم میگیره جز صرفه. یکیسی اون کنار نشسته بود یه نکته ای گفت، گفت عوضش حاج آقا پیری برای آدم انکسار میاره، آدم رو میشکنه در خونه خدا، میفهمه که بابا خبری نیست. تا وقتی جوان بود خیلی منیت ممکنه داشت، به زیباییش مینازید، به علمش مینازید، مثلا چهار تا اصطلاح علمی اگر بلد بود به اون مینازید، به قدرت و مثلا فرض کنید قوای بدنیش مینازید. ولی وقتی پیر شد اینا ازش گرفته شد، دچار فراموشی شد، زیباییش گرفته شد، میفهمه که خبری نیست، کار دست کسی دیگری است. چهار سباهی امانتی به ما داده این کمالات رو، و به هر حال بعدش هم میگیره، انکسار برای آدم میاره. آقای فلسفی گفت آفرین، کاملا همینه. بلاها یه شکستگی برای آدم میاره، برخلاف عبادات که ممکن آدم رو دچار غرور بکنه. مجذوب تبریزی یه اشعار بسیار زیبایی داره که شاید شنیده باشید. ایشون میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. مقصود از آتش یعنی بلاها، آتش بلاها، مریضی، گرفتاری، قرض، به هر حال مرگ و میر عزیزان، مقصود از نیستان و نی تو ادبیات عرفانی ما انسانه که تو خالیه ولی سر و صدا داره، که اول مثنوی مولوی هم هست، بشنو از نی چون حکایت میکند. این در واقع داستان خود انسان هستش. مجذوب تبریزی میگه یک شب آتش در نیستانی فتاد، بلا افتاد به جان انسان ها، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ انسان به بلاها گفت برای چی به جون ما افتادی؟ نی به آتش گفت که این آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم. بلا گفت آتش بی سبب نفروختم. خداوند متعال بی خودی بلاها رو تو دنیا قرار نداده. خدا میتونست دنیای بی بلا خلق بکنه، هیچ گرفتاری، هیچ مشکلی نباشه. اینجوری نیست که نعوذ بالله از سر جهل خدا نمیدونست، یا از سر عجز خدا نمیتونست این دنیا این شکلی در اومد. مثلا میخواست یه عالم بی بلای خلق بکنه، از دستش در رفت این در اومد. نه خیر، خدا عوالم بی بلا هم داره. عالم ملائکه توش بلا نیست، تو قیامت، تو آخرت، تو بهشت هیچ بلایی نیست. ولی از سر حکمت خداوند متعال اینجوری خلق کرد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی حاصلت را سوختم. این ادعا، این منیت هات را ازت گرفتم، دعوی بی حاصلت را سوختم، چون که گفتی من نیم. من این منیت، چون که گفتی من نیم، با صد نمود همچنان در بند خود بودی که بود. بنابراین یکی از تفاوت عبادات با بلاها اینه که عبادات ممکنه عجب و غرور بیارن، اما بلا شکستگی در خونه خدا میاره. دومین فرق و تفاوتشون اینه که عبادات ما عمل ما هستش. ما عباداتی که انجام میدیم نه، عمل ماست. عمل ما به اندازه خود ماست، نردبان قله ها نیست، ما رو به سمت بی نهایت نمیبره. تا به خدا رسیدن با این چهار تا عمل دست پا شکسته. حالا مال ما که هیچی. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه تعبیرش اینه که ولستو عطا کلف نجات من عقابه که علا اعمالنا، خدای در نجات از عقابه تو تکم بر عملم نیست، تکم بر عملم نیست. و اعمال ما نردبان قله ها نیست، اما بلاها از اون طرف میاد، بلاها از بالا میاد. البته بلو این که بسیاری از بلاها چوبی است که در اثر خطاها و گناهان خودمون میخوریم. یا آتیشی روشن کردیم یه جا دودش تو چشممون میره. بسیاری از بلاها اینه که خداوند متعال از سر لطف تو همین دنیا چوبشو میزنه که آخرت بی حساب بشیم. تاوان عمل خود ما هستش. در روایت داره که یکی از اصحاب امیرالمومنین، مرحوم علامه مجلسی تو بهارالانوار آورده، یکی از اصحاب امیرالمومنین رو عقرب نیش زد. آه و نالش بلند شد، اومد خدمت حضرت امیر، گفت عقرب پای من رو نیش زد. حضرت فرمود میدونی برای چی نیشت زد؟ گفت نه آقا، من پامو کردم تو کفشم، یا عقرب تو کفش بود نیش زد. حضرت فرمود توی مجلس غیبت سلمان رو میکردن، تو دفاع نکردی، از سلمان دفاع نکردی، کتکشو خوردی. فکر میکنی بلاها شانسیه همینجوری میاد؟ خدا رحمت کنه آیت الله حقشناس رو، خب ایشون در تهران از بزرگان اخلاقی تهران بود. ایشون میگفت یکی از خوبان تهران یک شب مجلسی داشت و دیر وقت منزل رفت، ساعت مثلا یک نصف شب یا دیرتر، به خانوادهشون هم نگفته بود که من نمیام. خیلی دل واپس و نگران بودن، بندگان خدا خواب دیگه نداشتن. دیر وقت اومد خونه، عذرخواهی درست حسابی هم از خانواده نکرد. خب این بندگان خدا رو چش به راه گذاشته بود، عذرخواهی نکرد درست حسابی و به هر حال گرفتن خوابیدن. تا مدت ها چشم درد داشت. چش به راه گذاشتی یه عده رو چشم درد گرفتی، کما تدین تو دان. در هر حال خیلی از بلاها این شکلی است، اما گاهن بلاهایی هست که خداوند متعال میفرسته از عالم بالا و او میشه یک نردبان که آدم با اون میتونه بالا بره. اون دیگه از اون طرف میاد، خدا میفرسته. به قول یکی از اهل معرفت تو تهران، من جلساتش میرفتم، آیه حاج اسماعیل آقای دولابی، که خب واقعا آدم بزرگواری بود، شون یه تعبیری داشت میگه بلاها تیر خداست، بلاها تیر خداست. لذا تو قرآن به بلا تعبیر مصیبت شده. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت یعنی اون تیری که نشانه گرفته شده و به هدف پرتاب شده و اصابت کرده. فکر نکن که بلا همینجوری شانسی به تو خورده، خدا یه تیری تو تاریکی انداخته همینجوری شانسی به تو خورده. نه، نشانه گرفته و اصابت کرده، مصیبت هست. بلاها از اون طرف میاد، بنابراین میتونه آدم رو بالا ببره، نردبان قله‌ها میتونه باشه. این تو تفاوت بین عبادات و بلاهاست، البته به شرطی که آدم از بلا استفاده کنه. بلا خدا اینو کرده اگر تو امتحان بلایا آدم زمین بخوره، بعضیا هستن که با خدا درگیر میشن، کفر میگن، نمیتونن صابر باشن، صبر بکنن، تا چه برسه به این که بعضی از خوبان نه فقط صبر میکردن که شکر میکردن. امام حسین رو شما ببینید، ابا عبدالله علیه السلام شب عاشورا آنچنان شکر میکنه که من و شما تو راحت ترین وضعیت اونجوری شکر نمیکنیم. اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. حالا ما اون بماند، اون پیشکشمون که اگر بخوایم تو بلا شکر کنیم، حداقل صبر اگر آدم بکنه با بلاها میتونه خیلی بالا بره. حالا این بلاهای ماهاست، بلاهای اولیاء خدا و معصومین جنسش تفاوت داره. بلاهای معصومین امام صادق بفرماید نه فقط اونا رو بالا میبره، به قرب خدا میرسونه، که باعث میشه که خدا به پاس اون بلایی که اون ولی خدا کشید و مؤمنانه تحمل کرد، خدا یه سفره رحمت برای دیگران هم پهن میکنه. امام صادق علیه السلام در باب صبر و اصول کافی حضرت یوسف رو مثال زد، که حضرت یوسف خب از 19 سالگی دچار بلا شد، برادرای حسودش او رو تو چاه انداختن. خب پیغمبرزاده ای بود، کاروانی اومد او رو از چاه در آورد، تو بازار مصر به عنوان برده فروخت، در خانه عزیز بسترخانه زلیخا دچار اون مشکلات شد، چندین سال تو زندان رفت. ببینید اینا بلاهای 20 سال بلا کشید. پدر پیرش یعقوب در اثر فراق یوسف کمرش خم شد و نابینا شد. یوسف 20 سال تو دل بلا بود، اما مؤمنانه این بلا رو تحمل کرد، بلکه شکر کرد، با خدا درگیر نشد. به پاس این بلا کشی امام صادق می‌فرماید که هم خود یوسف به مقاماتی رسید، هم رحم بهی امتن، خدا یه سفره رحمت و عنایت برای یک جامعه پهن کرد. شما ببینید در اثر بلای یوسف این 20 سال برادرای حسودش که باید جهنم می‌رفتن، چون به هر حال به قصد کشت یوسف رو انداخته بودن تو چاه، توبه کردن، برگشتن و استغفار کردن به واسطه یوسف. از مردم مصر قحطی و غلا برطرف شد به واسطه یوسف. یعقوب پدرش که نابینا شده بود، او هم به مقاماتی رسید در اثر همون اشک ریختن در فراق یوسف، باز به واسطه یوسف. یعنی یک نفر بلا کشید، اما خدا یک سفره رحمت برای جمعی، برای یک جامعه‌ای پهن کرد، رحم بهی امتن. حالا من از شما سوال میکنم، اگر خداوند متعال به پاس بلای یوسف یک سفره رحمت برای جامعه اون زمان پهن کرد، به واسطه بلای سید و شهدا چه سفره‌ای پهن میکنه؟ بلای امام حسین که تمام انبیا وقتی به یاد بلای او میافتادن میگفتن لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، مثل بلای شما بلایی نیست، و برای او گریه میکردن. در روایت داره که وقتی که این تو کتاب عیون اخبار الرضا هستش، ذیل آیه‌ای که همتون باهاش آشنا هستید که خداوند متعال به حضرت ابراهیم به هر حال در خواب در رؤیا دستور داده شد که سر فرزندت رو ببر، برای که اون منیت و حالا اون منی تعبیر منیت رو اصلاح میکنم، اون تعلقش، اون علاقه شدید و وابستگی که به هر حال به فرزندش داشت با یک تربیت الهی ازش گرفته بشه، گفته شد که سر فرزندت رو ببر. حضرت ابراهیم خب همتون میدونید رفت برای که سر فرزندش رو ببره. اون هنگامی که کارت گذاشت نبرید، تو این نقل داره که حضرت ابراهیم رفت یه کناری، این روایت دی اینجاش دیگه روایت، یه کناری رفت و گریه کرد که خدایا برای چی من لایق این نبودم که این فرمان و دستور تو رو تا آخر انجام بدم و ثواب بالاترین بلا و مصیبت رو بکشم. چون ابراهیم خلیل، خلیل الرحمن، دوست خداست، میخواد هی نزدیک بشه به او، از این جهت میخواد فرمان خدا رو تا آخر اجرا بکنه. خدایا چی شد که من لایق نبودم این فرمان رو که خیلی هم سنگین بود این بلا رو انجام بدم و به بالاترین مقام برسم؟ خطاب رسید که یا ابراهیم، تو خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخرالزمان رو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو؟ ابراهیم گفت خدایا پیغمبر آخرالزمان رو از خودم بیشتر دوست دارم، چون او رو تو بیشتر دوست داری. خطاب رسید که ابراهیم، فرزند او حسین رو بیشتر دوست داری یا فرزند خودت اسماعیل رو؟ ابراهیم عرض کرد که خدایا فرزند او رو از فرزند خودم بیشتر دوست دارم، چون تو بیشتر دوست داری. ابراهیم محب خداست، هر کیو خدا بیشتر دوست داشته باشه ابراهیم هم او رو بیشتر دوست داره. اینجا جایی نیستش که با خدا بخواد تعارف بکنه، خدا از زوایای قلبش آگاهه. او خدای فرزند او رو از فرزند خودم هم بیشتر دوست دارم. خطاب رسید که ابراهیم، این که تو فرزند خودت رو با دستور ما بیاری در سرزمین منا و سر ببری، این آیا بالاترین مصیبته یا فرزند پیغمبر آخرالزمان که مقامش بالاتر از فرزند توه؟ یک کسانی به ظلم، نه به دستور ما، به ظلم سرش رو ببرن و ذبحش بکنن، کدوم مصیبت سنگین تره؟ یعنی ابراهیم اگه دنبال بالاترین مصیبت هستی، فکر نکن بالاترین مصیبت سربریدن فرزندته. نه، بالاترین مصیبت یه چیز دیگه است و تو ظرف تحمل بالاترین مصیبت نیستی. ظرف تحمل بالاترین مصیبت پیغمبری که فرزندش رو اونجوری سر میبرن. منتها تو بنشین بر او گریه کن، روزه حضرت ابوعبدالله علیه السلام رو اونجا برای حضرت ابراهیم خوندن، تو بنشین بر او گریه کن، با این اشکت اون ثوابی که قرار بود برای ذبح فرزندت گیرت بیاد، با همین اشک ثواب اون بلا رو میبری. عنایت میفرمایید ببینید سنگین ترین بلا بلای سید الشهدا علیه السلام بوده که حتی انبیا هم نسبت به او بلاشون ناچیز بوده. اون وقت اگر به پاس بلا کشی یوسف به تعبیر امام صادق خدا یه سفره رحمت برای جامعه ای پهن کرد، به پاس بلا کشی سید الشهدا علیه السلام خاضعانه، مؤمنانه، شاکرانه، پروردگار عالم تمام درهای رحمت خودش رو باز کرد و نه فقط برای زمان امام حسین، بلکه تا آخر تاریخ، تا قیامت هر کی بر سفره امام حسین بنشینه از این سفره بهره مند خواهد شد. تا قیامت هر کی بنشینه بهره مند خواهد شد و حتی غیر از انسان‌ها موجودات دیگر هم، اونها هم به تناسب خودشون بهره میبرن. یعنی همه عوالم وجود از این بلایی که یک عبد صالح خدا خاضعانه تحمل کرد بهره مند میشن. جنس بلای معصوم به خصوص سید الشهدا علیه السلام این تفاوت رو داره که دیگران رو هم بالا میبره و سالک میکنه. از این جهت خیلی ها بودن که تو دستگاه امام حسین اومدن، پاک شدن، ولی که آدمای خوبی نبودن ولی بالا رفتن. ابو عبدالله علیه السلام سر سفرش اونها رو هم راه داد، دستشون رو گرفت. من دیروز عرض کردم ببینید امام حسین از زهیری که مخالف بود تا حری که در مقابل امام حسین بود دست همه رو گرفت و توی مدت کوتاهی اینها رو زیر و رو کرد. کشتی امام حسین طبق بعضی از روایات که هست سفینه الحسین اسرع و اوسع، اهل بیت فرمودن همه ما کشتی نجاتیم، کلنا سفن النجات، اما و سفینه الحسین اسرع و اوسع، کشتی ابوعبدالله هم سریعتر پیش میره و هم وسیعتر و همه رو راه میده. من در آخر جلسه برای اینکه جمع‌بندی بکنم یه چیزی رو عرض میکنم خدمتتون، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله استحمد آقای خانساری رو، اینو من بعضی از جاها گفتم ولی خب حیف میدونم تو این مجلس خوب شما این رو عرض نکنم. آیت الله استحمد آقای خانساری مرجع بسیار با عظمت تقلید بود، واقعا فوق العاده بود ایشون که همه مراجع تقلید نسبت به او خضوع داشتن. ایشون سال 1364 شمسی، یعنی حدود مثلا فرض کنید 30 و چند سال قبل از دنیا رفت، خیلی سالی نیست، صاحب نفس بود. یکی از بازاریای خوب تهران به نام حاج آقا مسیح خدمت ایشون اومد، او حاج آقا من یه برادری دارم اهل هر خلافی هست، چاقوکش هست، قمارباز هست، اهل فحشا هست، مشروب بخوره تو خیابونا عربده میکشه. این قضیه که دارم نقل میکنم مال 50 سال پیشه. حاج آقا از دستش آسی شدیم، آبروی ما رو تو محل برده، گفتیم براش ازدواجش رو فراهم کنیم، بلکه مثلا وقتی زن بگیره آدم بشه. ازدواجش رو هم فراهم کردیم ولی بازم آدم نشد. حاج آقا چی کارش کنیم؟ آیت الله استعمد آقای ایشون گفتش که خود همین حاج آقا مسیح که برادر اون شخص بود، گفت حاج آقا اگه میشه شما صاحب نفسید بیاریمش پیش شما، شما چهار کلمه نصیحتش کنید. آقای خونساری فرمودن که با این اوضاعی که شما از برادرتون میگید نصیحت منم به دردش نمیخوره. او گفت خب حاج آقا چی کارش کنیم؟ شما مرجع تقلید ما هستی، یه رای جلو پای ما بگذار. آقای خونساری یه چند لحظه فکر کرد، گفت من یه چیزی به ذهنم میرسه و اونی که ببریدش کربلا. اگر کنار ذریح سید و شهدا گریه کرد، معلومه که نور تو وجودش هست، معلومه که هنوز از کشتی امام حسین پرد نشده پایین، اون وقت بیارید چهار کلمه من نصیحتش کنم به دردش بخوره. اما اگه تو حرم سید و شهدا گریه نکرد دیگه ولش کنید. این حاج آقا مسیح رفت، یه حدود یکی دو ماه بعد اومد پیش آقای خونسری، گفت حاج آقا بردیمش. آقای خونسری گفت خب چی شد؟ گفت آقا وقتی خواستیم ببریم بهش گفتم ببریم زیارت، و برو بابا کی اهل زیارته، کی حال زیارت داره، اصلا اهل این حرفا نبود. با یه ترفندی من برش داشتم بردمش کربلا. وقتی داشتیم به سمت حرم امام حسین میرفتیم همش بازی میکرد، چشمش به این مغازه ها بود این ور اون ور، اصلا اهل زیارت نبود. اما آقا وقتی وارد صحن امام حسین که شدیم گریه نمیکرد، سرشو فقط انداخت پایین، سرشو انداخت پایین. ولی وقتی وارد حرم شدیم کنار ذریح رسیدیم، حاج آقا شروع کرد زجه زدن، ناله میکرد، از عمق جان گریه میکرد. آقای خونساری گفت حالا درست شد، حالا معلوم میشه که یه نوری تو وجودش هست، حالا برش دارید بیارید پیش من چهار کلمه من نصیحتش کنم. حاج آقا مسیح گفت حاج آقا دیگه نصیحت نمیخواد. من همونجا کنار ذریح سید و شهدا بهش گفتم برادر من، تو که با امام حسین قهر نیستی، تو که باهاش آشتی هستی، بیا همینجا عهد ببند با اربابت، خلافاتو بذار کنار. حاج آقا همونجا عهد بس تمام شد، همونجا عهد بس تمام شد. من اسم اون برادر خلاف رو نیاوردم، اسمشو نگفتم چیه، یکی از شهدای کشور ما شد، یکی از شهدای با عظمت کشور ما شد ایشون، که الان تو حرم است عبدالعظیم شهر ری. اگر تو صحنش، تو یکی از صحناش وقتی وارد بشید هیچ قبر مشخصی نیست، فقط یک قبر هست که یه مقدار برجسته است و مردمی که میشناسن کنار اون قبر مینشینن، فاتحه میخونن و حاجت میخوان، حاجت میخوان. اون قبر، قبر همون برادر خلاف، قبر همون برادری است که اون همه خلاف بود که امام حسین خریدارش. تو دستگاه سید الشهدا با بلای امام حسین همه میتونن سالک بشن، اما هر کی سوز بیشتری داشته باشه، هر کی شباهت بیشتری با امام حسین که بلا کشید، بالاخره آدم باید شباهتش بیشتر بشه با او، او تو محور بلا بود، هر کی شبیه‌تر با او بشه، سوزش و ابتلا به بلایش بیشتر باشه، طبیعتاً سهم بیشتری از این دستگاه میبره. عذر میخوام ازتون. شب دوم محرم معمولاً از ورود کاروان ابو عبدالله به کربلا میگن. وقتی که این کاروان کوچک وارد سرزمین کربلا شدن، ابو عبدالله علیه السلام، چون ظاهراً اینجور نقل هست که اسب ایشون ایستاد، ابو عبدالله علیه السلام سوال کرد که این سرزمین اسمش چیه؟ چند تا اسم براش گفتن، قاضریه، نینوا، شاتل فرات، و گفتن کربلا. ابو عبدالله علیه السلام فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا. خواهرش زینب کبرا اومد و گفت برادرم اینجا دلم گرفته، این سرزمین چقدر دلگیر هست. البته من یه چیزی عرض بکنم خدمتون، همتون تجربه کردید جنس غم امام حسین با غمای دیگه فرق میکنه، درسته که آدم دلش میگیره، اشک میریزه، اما این اشک برای آدم تاریکی نمیاره، افسردگی نمیاره. این غم غم دنیا که نیست که مثلا مال من از دنیا را از دستم رفته بشینم گریه کنم. این غم غم انسانیته. این اشک اشک این هستش که یک انسان برتری رو، یک ولی خدا، یک معصوم، یک پاک رو و پاکان رو بهشون ظلم کردن. این اشک اشک انسانیته، نشاط بر آدم میاره. لذا بعد از مجلس امام حسین که شما اشک ریختید، گریه کردید، آدم تو خودش احساس سبکی میکنه، احساس پاکی میکنه. در هر حال زینب کبری گفت برادرم دلم گرفته. امام حسین علیه السلام فرمود هاهنا محط و رحالنا و مسفک و دماعنا. اینجا جایی هستش که باید خیمه بزنیم، همینجا باید بار بیاندازیم و همینجا مردان ما به شهادت میرسن. اینجا اونجایی است که به من وعده داده شده. معمولا وقتی تو روزه ها، خب شما به حمدالله خودتونم اهل روزه ها هستید، از بچگی تو مجالس امام حسین بزرگ شدید، معمولا میگن وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، زینب کبری، ام کلثوم، زنان محرماشون دور و برشون بودن، همه به هر حال ابوالفضل بود، حضرت قاسم بود، حضرت علی اکبر بود، بچهای حضرت زینب بودن. اما یه روزی هم رسید که تو همین سرزمین کربلا اینا دیگه هیچ کسی رو نداشتن. روز 11 محرم که کاروان و اسرا رو از کربلا داشتن میبردن بیرون، خیلی اتفاق عجیبی افتاد که دل اولیا خدا را آتش میزنه. خب همه رو سوار مرکبها کردن، سوار شتران کردن و از کنار گودال قتلگاه، گودال قتلگاه که میگن یه زمینی بوده که نسبت به زمینای دیگه یه مقدار پستر بوده، یه مقداری حالت گودی و پستی داشته، از کنار مقتل عبورشون میدن. حالا یا برای اینکه دلشون رو بسوزونن وقتی اون صحنه رو ببینن، یا اینکه خودشون درخواست کرده بودن که ما رو از کنار گودال قتلگاه عبور بدید. وقتی رسیدن کنار مقتل، پیکرهای پاره پاره رو دیدن، همه از مرکبها خودشون رو پرت کردن پایین و به سمت پیکرهای شهدا رفتن. فقط امام سجاد رو چون بسته بودنش به شتر و به مرکب بسته بودن، حضرت نشسته بود و نگاه میکرد. هر کی به سمت یک پیکری رفت. حضرت زینب با اینکه دو تا پسراش هم جزو شهدان، اما سراغ پسراش نرفت، سراغ کسی رفت که آرام جانش بود، از بچگی با هم دیگه بزرگ شدن. ولی چجوری پیدا بکنه او رو؟ شناسایی آدم با چهره است، هویت آدم رو با چهره تشخیص میدن. اما اون پیکری که سر نداره، چه برسه به صورت، چجوری تشخیصش باید بده؟ حتما یه نشانه، یه پیراهنی، یه چیزی هست دیگه، اما اون بدنی که اصلا پیراهن نداره چجوری به تشخیصش بدن؟ شاید یه انگشتری، یه نشانه دیگری، اما اون بدنی که انگشت نداره چه برسه به انگشتر، چجوری تشخیص بدن؟ اما ظاهرا اینا مال غریبه هاست، مال زینب نیست. زینب کبری با بوی برادرش آشناست. یه مرتبه دیدم رفت سراغ یک تلی از نیزه شکسته ها و سنگ ها، اینها رو زد کنار، یه بدن پاره پاره بی سری رو کشید بیرون و شروع کرد با این بدن حرف زدن. الهی تقبل منا هذا القربان، خدای این قربانی رو از ما قبول کن. شروع کرد حرف زدن. یه مرتبه نگاهش افتاد که امام سجاد رو مرکب گویی داره جان میده. بدن مطهر امام حسین رو گذاشت رو زمین و دوید به سمت حضرت سجاد. خیلی حرف. حضرت زینب جان امامش رو، امام زمانش رو بخواد نجات بده. عرض کرد به امام سجاد مالی عراک یا بقیت المازین، من دارم میبینم جان داری میدی، چرا این حالت رو داری؟ گفت عمه جان، اینا مثل که ماها رو مسلمون نمیدونن، پیکرهای خودشون رو دفن کردن، پیکر خوبان خدا همینجور رو زمین مونده، ما رو مثل که مسلمون نمیدونن. که حضرت زینب اونجا حدیث ام ایمن رو خوند، یه حدیث طولانی هست که پسر برادرم اینجا اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه، اینجا نشانه خواهند گذاشت و تا قیامت خوبان میان درس میگیرن از اینجا. شروع کرد تسلی دادن به امامش. اما اون صحنه ای که عرض کردم دل اولیا خدا را آتش میزنه اینجا بود که قرار شد که زن و بچه سوار مرکب ها بشن. سوار مرکب، کسی رو نداشتن از محرم هاشون که بیان اینها رو سوار کنن، کمک اینها بدن. من جسارت میکنم یا صاحب زمان عذر میخوام، شاید دشمن گمان میکرد که به بهانه سوار کردن ناموس خدا بتونه دستی به ناموس خدا بزنه. حضرت زینب نهیب زد که بیستید عقب، خودم سوارشون بکنم، بیستید عقب. او با خواهرش ام کلثوم یکی یکی بچه‌ها و زنها رو سوار کردن، فقط خودش موند و خواهرش. یه نگاهی کرد به خواهرش که معطل چی هستی، تو هم سوار شو. او رو هم کمک کرد، ام کلثوم هم سوار شد. دوست و دشمن سواره بودن، فقط یه نفر ایستاده بود رو زمین و اونم عمه سادات، عمه امام زمان، حضرت زینب بود که رو زمین ایستاده بود. شاید دشمن الان میخواست ذلت زینب رو ببینه که التماس بکنه اونها، اما هیهات از دختر امیرالمومنین و ذلت، هیهات از دختر فاطمه زهرا و ذلت. یه نگاهی به پیکرهای شهدا و محارمش که افتاده بودن کرد، گویی ملائکه آسمان زانو گرفتن براش. یه مرتبه روی مرکب نشست و داغ این ذلت رو به قلب دشمن و به دل دشمن گذاشت. خدایا به آبروی زینب کبرا و آبروی سید الشهدا و مظلومیتشون دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.